ساعت 10 صبح در ایران، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها. دونالد ترامپ خودش و بنیامین نتانیاهو را قهرمان جنگ توصیف کرد. وزیر امور خارجه سوریه با هیئتی اسرائیلی گفتگو کرد. و ده‌ها مهاجر افغان اخراج شده از ایران در یک تصادف اتوبوس کشته شدند. وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با مارک لوین روزنامه‌نگار سرشناس و محافظه‌کار آمریکایی گفت که بنیامین نتانیاهو قهرمان جنگ است و فکر می‌کنم من هم قهرمانم. به گزارش خبرگزاری CNN آقای ترامپ در یک گفتگوی رادیویی در شامگاه سه‌شنبه خود را به دلیل حمله هوایی به تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی قهرمان خواند.
Because we work together, he's a war hero. I guess I am too. Yep. Nobody cares, but I am too. I mean, I sent those planes.
اشاره آقای ترامپ به حمله اخیر به تأسیسات هسته‌ای نتنز، فوردو و اصفهان در خاک ایران است. رئیس جمهوری آمریکا گفته که حکومت ایران می‌توانست در چند هفته به سلاح هسته‌ای دست یابد. او بار دیگر یادآور شده که تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی نابود شده است. مقام‌های جمهوری اسلامی هم آسیب‌های جدی به سایت‌های هسته‌ای ایران را تایید کردند. در همین حال دونالد ترامپ احتمال اعزام نیروی نظامی این کشور به عنوان نیروهای حافظ صلح به اوکراین را رد کرد. دونالد ترامپ سه‌شنبه تأکید کرد که کشورش آماده حمایت و گشت‌زنی هوایی در منطقه خواهد بود. این در حالی است که متحدان اروپایی اوکراین در آستانه دیدار سه‌جانبه احتمالی بین دونالد ترامپ، ولادیمیر زلنسکی و ولادیمیر پوتین رایزنی‌های فشرده برای تعریف تضمین‌های امنیتی جهت ارائه به کییف را آغاز کردند. رئیس جمهوری آمریکا دوشنبه شب و پس از نشست با ولادیمیر زلنسکی و چند رهبر اروپایی در کاخ سفید و در یک گفتگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین مدعی شد که رئیس جمهوری روسیه با ایده ارائه ضمانت‌های امنیتی اروپا به کییف موافقت کرده و گفته که برای دیدار با ولادیمیر زلنسکی در مسکو آماده است. اما خبرگزاری رسمی سوریه از دیدار اسعد شیبانی وزیر امور خارجه این کشور با هیئتی اسرائیلی خبر داد. بر پایه این گزارش، این دیدار سه‌شنبه در پاریس و با هدف تقویت ثبات در منطقه و نواحی جنوبی سوریه انجام شده است. خبرگزاری سانا نوشته که نشست دو جانبه بر کاستن از تنش‌ها و عدم مداخله در امور داخلی سوریه متمرکز است. این خبرگزاری همچنین تاکید کرده که دیدار هیئت‌های سوری و اسرائیلی به هماهنگی و میانجیگری ایالات متحده انجام شده است. سوریه در دوران بشار اسد و پدرش حافظ اسد از متحدان عمده جمهوری اسلامی در منطقه به شمار می رفت. با سقوط حکومت اسد به دست نیروهایی به رهبری احمد شر، تهران موقعیتش در سوریه را از دست داد و حتی عبور هواپیماهای ایرانی از حریم هوایی سوریه هم با مشکل مواجه است. اما در یک حادثه رانندگی در غرب افغانستان 85 تن از جمله 17 کودک کشته شدند که بیشتر آنها سرنشینان اتوبوس حامل مهاجران افغان اخراج شده از ایران بودند. احمد الله متقی مدیر اطلاعات و فرهنگ طالبان در هرات گفت که این اتوبوس که در مسیر کابل بود سه‌شنبه شب پس از برخورد با یک کامیون و موتورسیکلت در استان هرات آتش گرفت. او گفت که همه سرنشینان اتوبوس و همچنین دو تن که در وسایل نقلیه دیگر بودند کشته شدند. محمد یوسف سعیدی سخنگوی فرماندار هرات هم به خبرگزاری فرانسه گفته که همه مسافران مهاجرانی بودند که در اسلام قلعه سوار وسیله نقلیه شده بودند. اسلام قلعه شهری در نزدیکی مرز افغانستان و ایران است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پلیس هرات اعلام کرده که این حادثه به دلیل سرعت بیش از حد و سهل‌انگاری رخ داده است. اما در میانه سومین دهه قرن 21 رقابت فضایی قدرت‌های جهانی به مرحله تازه‌ای رسیده. موضوعی که گستره‌ای از ارسال ماهواره به مدار زمین تا تلاش برای استخراج و در اختیار گرفتن مواد معدنی کرات دیگر رو هم در بر می‌گیره. چیزی که می‌تواند ترکیب ابرقدرت‌های آینده رو هم مشخص کنه. جزئیات بیشتر در گزارش کامبیز کراماتی.
نهم ماه مه یا 19 اردیبهشت ماه گذشته، روزی که روسیه به مناسبت سالگرد پیروزی در جنگ جهانی دوم شاهد برگزاری رژه نظامی در میدان سرخ مسکو بود، هکرهای نزدیک به کرملین کنترل ماهواره‌ای که برای اوکراین برنامه‌های تلویزیونی پخش می‌کرد را به دست گرفتند. بینندگان اوکراینی ناگهان به جای برنامه‌های عادی تلویزیون کشورشان با تصاویر رژه نظامی ارتش روسیه مواجه شدند. انبوهی از تانک‌ها، سربازان، موشک‌ها و انواع دیگر تسلیحات. پیام واضح این اقدام وحشت انداختن به دل اوکراینی ها بود، اما فراتر از آن نشان میداد که در قرن 21 جنگ ها دیگر به زمین و هوا و دریا محدود نمی شوند و به مدارهای فوقانی زمین و همینطور فضای مجازی هم کشیده شدند. از کار انداختن یک ماهواره یا به دست گرفتن کنترل آن می تواند ضربه سهمگینی به طرف مقابل وارد کند، آن هم بدون شلیک حتی یک گلوله، اقدامی که می تواند با نفوذ به نرم افزار امنیتی ماهواره یا اختلال در قابلیت ارسال و دریافت سیگنال هایش عملی شود. در حال حاضر بیش از 12,000 ماهواره در اطراف زمین در حال گردش هستند و نه تنها در حوزه رادیو تلویزیون، بلکه در زمینه‌های همچون مسیریابی، عملیات نظامی، جمع‌آوری اطلاعات، کشاورزی، اقتصادی و اقلیمی نقشی حیاتی بر عهده دارند. از همین رو و از نگاه کسانی که به دنبال ضربه زدن به اقتصاد یا آمادگی نظامی یک کشور متخاصم هستند، هم به عنوان یک پاشنه آشیل و فرصتی برای ضربه زدن به دشمن به شمار می‌آیند. ضرباتی که حتی مثل اقدام روسیه در مختل کردن تلویزیون اوکراین میتواند در گستره پهناور آثار بلند مدت روانی به جا بگذارد. در نخستین روزهای جنگ روسیه و اوکراین هم هکرها شرکت آمریکایی وایاسات را هدف قرار دادند، شرکتی که دولت و ارتش اوکراین هم از خدمات ماهواره‌اش استفاده می‌کردند. هکرهایی که اوکراین معتقد است با مسکو مرتبط بودند، توانستند با کمک یک بدافزار 10,000 مودم را آلوده کرده و باعث قطع اینترنت نه تنها در اوکراین که بخش‌های زیادی از اروپا شوند. از سوی دیگر، کارشناسان امنیت ملی آمریکا میگویند روسیه در حال ساخت یک سلاح هسته‌ای جدید ویژه استقرار در مدار است، سلاحی که عملاً قادر خواهد بود همزمان همه ماهواره‌ها در مدارهای پایین زمین را نابود کند. در همین حال، رقابت قدرت‌های جهانی برای دستیابی به مواد معدنی ارزشمند هم حالا به فضا کشیده شده است. کره ماه سرشار از ماده‌ای به نام هلیوم 3 است، ماده‌ای که به گفته دانشمندان می‌تواند در فرایند گداخت هسته‌ای و تولید مقادیر عظیم انرژی به کار گرفته شود. تسلط به کره ماه می‌تواند به نوعی در چیدمان ابرقدرت‌های دهه‌های بعدی تعیین کننده باشد. شان دافی، مدیر عامل موقت ناسا، اخیراً با اشاره به برنامه این سازمان برای نصب یک راکتور هسته‌ای کوچک روی کره ماه، بر اهمیت عملی شدن این برنامه از سوی آمریکا پیش از روسیه و چین تاکید کرد، دو کشوری که هر دو از برنامه‌های مشابهی خبر دادند. با جدی‌تر شدن رقابت فضایی و افزایش احتمال درگیری‌های مداری، ایالات متحده 6 سال پیش یک نیروی فضایی هم تشکیل داد، نیرویی که در مقایسه با نیروهای زمینی، دریایی و هوایی این کشور بسیار کوچکتر اما در حال توسعه سریع است. از زمان پایان جنگ سرد بیش از 3 دهه پیش، آمریکا توانسته بود تسلط قابل ملاحظه و تقریباً بلا منازعه‌ای را بر تحقیقات و برنامه‌های فضایی از خود به نمایش بگذارد. حالا اما مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهدیدات و رقابت‌های تازه به خصوص از سوی چین و فدراسیون روسیه واکنشی سریع‌تر و قاطع‌تر را می‌طلبد.
گزارشی بود درباره رقابت فضایی قدرت‌های جهانی که به مرحله تازه و پیچیده و محرمانه هم رسیده. اما یک مقام ارشد دولت اسرائیل با اشاره به موافقت حماس با طرح تازه آتش بس موسوم به طرح عربی، تاکید کرد که اسرائیل همچنان بر سر موضع قبلیش مبنی بر ضرورت آزادی همه گروگان‌ها پیش از هر گونه آتش بس باقی است. یک روز پس از موافقت گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می‌شود، با طرح تازه آتش بس کشورهای میانجی شامل قطر و مصر همچنان در انتظار پاسخ رسمی دولت اسرائیل هستند. مصر دوشنبه گفته بود که به همراه قطر پیشنهاد تازه را برای اسرائیل فرستاده و حالا به گفته قاهره توپ در زمین اسرائیل است. اما رهبر کره شمالی در جریان بازدیدی از بزرگترین ناوشکن کشورش در بندر نامپو به شدت از مانور نظامی مشترک کره جنوبی آمریکا انتقاد کرد. در این بازدید که به مناسبت افزودن قابلیت‌های حمل و شلیک سلاح هسته‌ای به این رزمناو برگزار شد، کیم جونگ اون ادعا کرد که کشورش به سرعت زرادخانه هسته‌ای خود را گسترش می‌دهد. در مانور سالانه کره جنوبی و آمریکا که 11 روز به طول انجامید، 21,000 سرباز شامل 18,000 سرباز کره‌ای شرکت کردند. در همین حال کیم جونگ اون، خواهر پرنفوذ کیم جونگ اون، هم با اشاره به کیم یو جونگ، خواهر پرنفوذ کیم جونگ اون، هم با اشاره به صحبت‌های مسالمت جویانه رئیس جمهوری کره جنوبی همزمان با برگزاری مانور نظامی ادعا کرد که لی جا میونگ، رئیس جمهوری کره جنوبی، شخصیتی دوگانه دارد و نمیتواند روند تاریخ را تغییر دهد. روابط دو کره پس از یک دوره تلاش برای تنش زدایی بار دیگر تنش‌آلود شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا.